27 11 87.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. از ادله قائلین به قیاس ابو حنیفه اجماعه. آقای مظفر با مبنای خودشون بحث میکنه، میفرماد که اگر اجماع صحابه رو ما هم ملاق قرار بگیریم، چنین اجماعی بر مبنای خود اهل تسنن هم تحقق نداره. اجماع بر این که صحابه همه از قیاس استفاده کردن، موضوع اجماع اینه دیگه. یعنی میخواییم ما ببینیم آیا میتونیم چنین اجماعی پیدا کنیم که صحابه با قیاس کار کردن. ایشون میگه نه، چنین اجماعی یافت نمیشه. یعنی الان فرض گرفتیم اجماع صحابه مثلا حجته دیگه، الان اینا همه مفروض، ولی با همه این فرضها باز هم چنین اجماعی تحقق نداره. چرا؟ گفتیم چون اجتهادات و اون اجتهاد به رأی ها و اظهار نظرهایی که این صحابه کردن در زمان، در اون زمان ها مبتنی بر قیاس نبوده. بعضی وقتا اصلا مبتنی بر استحسان بوده، چیزای دیگه بوده، مصالح مرسله بوده. بعدن اینها مشخص شده و مبوب شده و معین شده. آره دیگه، اجماع عملی اونا. اون زمان اصلا این بحثا به این شکل مبوب نبوده. اونا طبق چیزا مختلف اجتهاد به رأی میکردن دیگه، یعنی روال خو نداشته دیگه. مثلا یکی به ذهنش میرسیده، یکی سی اولویتی درست میکرده، یک کسی قیاسی میچیده، تشبیهی میکرده، مختلف بوده دیگه. بعد آقایون علما در قرن دوم و سوم سنی ها نشستن این حرفای صحابه رو چکار کردن؟ تبویب و تنویع و مشخص و منظم. و آقا این 4 حرفی که مثلا عمر زده اینا قیاسن، اون 5 حرفی که عثمان زده استحسانه، اون 6 حرفی که نمیدونم فلانی زده اینن. ولی در زمان خود قرن اول اینا مشخص که نبوده، همینطور مثلا دیگه زندگی عادی بوده دیگه. یه روایتی مثلا میپرسیدن، اینا صحابه بودن، مردم میومدن میپرسیدن حکم این مسئله چیه، اینا هم یه چیزی میگفتن دیگه. اینطور منظم و مبوب و مشخص و فصل بندی شده و اینا خو نبوده. لذا نمیتونیم بگیم، ادعا کنیم که قیاس در زمان این، الان تو فضای سنی هستیم اصلا، ما خو اصلا اجتماع صحابه خو ملاک نیست، ولی برفرض اگه ملاک باشه، اجماع صحابه بر استفاده از قیاس معلوم نیست. و علا کل حال فالشأن و کل الشأن فی تحقق اجماع الامه. می فرماید اول کلام در تحقق اجماع این اجماع امته، تازه اول کلامه. الشأن کل الشأن اول کلامه، اول بحثه، هنوز ما اینو اثبات نکردیم. و صحابه علی الاخذ بالقیاس، بر این که امت پیغمبر و صحابه پیغمبر اجماع دارن بر اخذ بر قیاس. و نحنو نمنعه اشد المنع، و ما این رو منع میکنیم به شکل شدیدترین منع. یعنی اصلا چنین چیزی وجود، نه اینکه ما اجماع صحابه رو قبول نداریم، نه نه نه، اجماع صحابه رو فرض کنید قبول داریم مثلا تو فضای سنی ها، ولی اصلا ما منع میکنیم که چنین اجماعی شکل گرفته باشه بر استفاده از قیاس. اما اولا چرا ادله ای میاریم؟ دلیل اول ما چیه؟ فلما قلناه غریبا، همین چند سطر قبل گفتیم که چی گفتیم؟ انه لم یثبت ان اجتهاداتهم کانت من نوع القیاس، ثابت نشده که اجتهادات، اجتهاد به رأی های صحابه همه از نوع قیاس باشه. بلکه بعضها ثبت عکس ذلك، بلکه در بعضی از این قیاسات عکس قیاس اثبات شده، که اجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمه اجتهاداتی که ما نقل کردیم از عمر و مثلها اجتهاد عثمان فی حرق المصاحف. یکی دیگه از این اجتهادات اجتهاد عثمان در این که همه قرآن ها رو آتیش زد و نحو داد. بله، یعنی مثلا قیاس ببینید اینجوری بوده دیگه، مثلا نه فقط حکم ثابت نکردن، حکم هم نفی کردن. مثلا عمر مثلا متعه رو چکار کرده؟ حلال بوده حرام کرده. قیاس اینه که گفتیم چیه تعریف قیاس؟ اینه که حکم یکسان منتقل بشه. نه نه، همون حکم اصل. اصل اگه حکمش وجوبه فرم بشه وجوب، اصل اگر حرمته بشه حرمت. عمر بعضی از اجتهاداتش این بوده که یه چیزی که واجب بوده حرام کرده و چیزی که حلال بوده حرام کرده و حرام رو حلال کرده. و اما ثانیا، دلیل دوم ما در این که این چنین اجماعی پانه میگیره چیه؟ فان استعمال بعضهم للرأی سواء كان مبنيا على القياس او على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع. این که بعضی از صحابه از رأی استفاده کردن، یعنی اظهار نظر شخصی و اجتهاد رأی کردن بعضی از صحابه، این کشف نمی کنه از موافقت جمیع. الان چه این عده بعضی از صحابه که اجتهاد به رأی کردن، اجتهاد به رأیشون مبتنی بر قیاس باشه یا نباشه، ولی بالاخره اجماع الامه پانه می گیره. اجماع الامه یعنی همه صحابه بلا استثناء از اجتهاد به رأی کرده باشن، در حالی که نه، یه عده قلیلی از صحابه اجتهاد به رأی کردن. و اجتهاد به رأی بعض کشف از موافقت کل نمی کن. کما قال ابن حزم، ابن حزم اندلسی، فانصاف، خوب هم گفت، انصاف به خرج داد. واقعا این عبارت ابن حزم، اين وجدتم هذا الاجماع، این اجماع کجاست؟ ابن حزم سنی ها، ولی حرف فرضه که شما که میگید اجماع بر قیاسه، کجاست این اجماع؟ وقد علمتم ان الصحابه الوف، صحابه هزاران بودن، هزاران بودن. لا تحفظ الفتيا عنهم في اشخاص المسائل، فتاواشون محفوظ نمیمونه در مسائل شخصی شخصی. اشخاص المسائل یعنی جزئی حقیقی مسائل، چون همینطور از صحابه سوال میکردن، صحابه فتوا میدادن، کل این فتواها مگه نقل شده برای ما؟ الا عن مئت و نیس و ثلاثین نفسا، از صد و چند، بله، و صد و سی نفر، صد و سی و خورده ای، اینجوری از صد و خورده ای نفر نقل شده. یعنی اون روایاتی که نقل، یعنی اون فتاوایی که، چون ببینید این توضیح بدم که کتب اهل سنت همه نقل از پیغمبر نیست. شما وقتی کتب اهل سنت رو نقل میبینید، کلی حد مثلا فتوا بگو، کلی فتوا نقل کردن از صحابه. ها مثلا امرؤاس اینجوری فتوا داده، مثلا این براشون معتبره دیگه. ها نمیدونم فلانی اینجور فتوا داده، فلانی اینجور فتوا داده، اینجوری فتاوا شد. حالا این فتاوای همه اصحاب نقل شده یا یه عده ای؟ این فتاوایی که تو این کتابای سنی هست مال یه عده است که سبعت و مکثرون، هفتاشون زیاد فتوا دادن، ازشون نقل کردن، از هفت نفر. مثلا میبینی فرض کن از هفت نفر خیلی، مثلا عمر مثلا کلی ازش این فتوا نقل کرد. و ثلاثت عشر نفسا متوسطون، یه سیزده نفرم، تازه این صد و چند نفر، یه سیزده نفرم متوسط فتوا نقل کردن، یعنی زیاد نیست ولی کم هم نیست، متوسط. و الباقون مقلون جدا، باقی هم که ازشون فتوا نقل کردن خیلی قلیلن، مثلا فرض کن یه دونه فتوا نقل کردن، ازشون دو تا فتوا نقل کردن. تروا عنهم المسأله والمسألتان، که یه مسئله یا دو مسئله نقل و روایت شده از این صحابه. پس آقا جون شما میگید اجماع صحابه، کجا اجماع صحابه؟ از هزار تا صحابه صد خورده ای که این 3 خورده ای 7 تاش زیاده، 13 تاش متوسطه، بقیه هم تازه 1-2 تاست. صحابه کسانی که پیغمبر رو دیدن. حاش المسائل التي تيقن اجماعهم عليها، تازه به جز مسائلی که اون مسائل اجماع برشون متیقنه، یعنی چیزی هم که نقل شده در مسائل اختلافی نیست، در مسائلی که همه هم ضروریات دینه، مثل چی؟ که صلوات و صوم رمضان، مثل نماز و روزه. مثلا فرض کن صحابه گفتن بله روزه ماه مبارک واجبه، خب معلومه این الان این فتوای خونیسی، این ضروریه، تازه این که بهش نمیگن اجماع. فعین الاجماع علی القول بالرأی، کجا اجماع ما میتونیم پیدا کنیم بر این که صحابه اجتهاد به رأی؟ یه حرف کیه؟ آقا این عبارت کیه که ما نقل کردیم؟ ابن حزم سنی میگه بابا اجماع اجتهاد به رأی، بخوایم بگیم اجماعی است در بین صحابه بر اجتهاد به رأی، میخندن بمون مردم، چون صحابه 1000 نفر، بیش از 1000 نفر بودن، 3 خورده ای نقل شده که اون 7 هم 13 تا شما متوسط والقرض. بالاخره الان ما میخوام چرا این حرفا رو بزنیم، والقرض الذي نرمي اليه، هدفی که ما به دنبالش هستیم، انه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالراي عند جمله من الصحابه، ما انکار نمی کنیم که در نزد بعضی از صحابه اجتهاد به رأی چی بوده؟ صح بوده، مثل ابی بکر و عمر و عثمان و زید ابن ثابت و بر ربما من غیرهم، اینا جمعو 7 نفره، اینا همه قبول داریم استای اجتهاد به رأی و اظهار نظر شخصی بودن، ما هم قبول داریم. و انما الذي ينكر ان يكون ذلك بمجرده محققا لاجماع الامه، اونی که انکار می شود اینه که آیا این مقدار کم تحقیق و تحقیق کننده و به قول معروف حاصل کننده تحصیل کننده اجماع امت هست، کاشف از اجماع امت هست، این که 4-5 نفر 7 نفر بگو 10 نفر نه 100 نفر یه حرفی بزنن، میتونیم بگیم که امت اجماع کردن او صحابه؟ و اتفاق الثلاثه او العشره بل العشرین لیس اجماعا مهما کانو، این که 3 نفر یا 10 نفر یا 20 نفر اجماع نظر و اتفاق نظر داشتن که نمیشه اجماع، یعنی تمام تلاشه آقای مظفر بلکه شیعه اینه که میگه بابا جون شما که میگید اجماع، کدوم اجماع؟ 4 نفر و 10 نفر و 20 نفر شد اجماع الامه؟ این حرف واقعا وجدانیه که سنی ها نمیتونن زیر بارش، یعنی نمیتونن جواب بدن، لذا اونا استناد میکنن بعضیشون به این مثلا اجماع اهل حل و عقد، یعنی عوض میکنن، یعنی نه منظورمون اجماع اون بزرگان و شیوخ و بله دیگه، همه این اشکالات هست دیگه، بله تعریف اجماع نمیسازه، بالاخره اینا آجابات خبیه ماله رو بالاخره نعم اقصا ما یقال فی هذا الصدد، بله ممکنه بشه نهایت چیزی که در دفاع از سنی ها گفت این که درسته که اونایی که اظهار نظر کردن 10 نفر و 20 نفر و 100 نفرن، ولی ان الباقی سکتو، باقی صحابه ساکت شدن، سکوت هم علامت رضا و سکوت هم اقرار، فیتحقق الاجماع ولیکن یجاب عن ذلك. آیه مزامی این استدلالم درست؟ سکوت کی؟ سکوت معصوم حجته، ولی سکوت غیر معصوم حجت یعنی دلالت بر اقرار نمی کنه. به ان سکوت لا نسلم انه یحقق الاجماع، ما قبول نمی کنیم که لانسته اینه قبول نمی کنیم که اجماع سکوت محقق اجماع، چرا؟ لانه لا یدل علی اقرار، چون که سکوت دلالت بر اقرار نمی کند مگر من المعصوم بشروط الاقرار، مگر از معصوم، اونم تازه شروط اقرار باید باشه، یعنی عن تقیت نباشه، فلان نباشه. و سر فی ذالک، سر مسئله اینه که ان سکوت فی حد ذاته مجمل، سکوت شخص یه مجمله، سکوت شخص چیه؟ چرا عند غیر المعصوم؟ چرا؟ چون اکثر من وجه واحد و احتمال، چون بیشتر از یک وجه و احتمال داره، فقد ينشأ من الخوف او الجبن او الخجل او المداهنه او عدم العنايه ببيان الحق او الجهل بالحكم الشرعي او وجهه، يعني الجهل بالوجه وجه الحكم الشرعي، الجهل بوجه الحكم الشرعي او عدم وصول نبأ الفتيا عليه الى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبه الى غير المعصوم. میفرماید سکوت ممکنه از ترس، خوف، از سر، درسته؟ یا بزدلی، یا خجالت کشیدن، یا مداهنه، سازش، یا بی اعتنائی به بیان حق، یا اینکه حکم شرعی رو جاهل بدونن، یا وجه حکم شرعی رو جهل داشته باشن، یا اینکه خبر فتوا بهشون نرسیده. تمام این احتمالات دافع ندارن. یعنی چی دافع؟ یعنی دفع کننده ندارن. این احتمالات نسبت به اشخاص معمولی هست، بله نسبت به معصوم نیست، ولی آدم های معمولی همه این احتمالات. وقد يجتمع في شخص واحد اكثر من سبب. بعض وقتا بیش از یک سبب در یک نفر جمع میشه. للسكوت عن الحق، به خاطر سکوت حق. ومن الاحتمالات ايضا ان يكون قد انكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الانكار اليه. احتمال دیگه هم اینه که شاید بعضی از مردم، بعضی از صحابه انکار کردن که آقا این چه وضعش، اجتهاد برای میکنید ها، ولی انکارشون برای ما نقل نشده. خب نه سانسور خبری بوده، سانسور شدید خبری بوده اون زمان. و دواعی اخفاء الانکار و انگیزه های مخفی کردن انکار و مخفی شدن انکار، خفائی کثیره، لا تحد ولا تحصى، که حد و حصری هم انگیزه های فراوان سیاسی بوده در اون زمان. حکومت قاصد ها داشتن، یک سانسور خبری هم اون به قول معروف سیطره کرده بود در اون زمان. بله اینا. خب اما ثالثا، دلیل سوم ما بر رد این اجماع چیه؟ فان سکوت الباقین غیر مسلم. آقا کی گفته باقین ساکت بودن؟ بابا کلی ما نقل داریم که باقین چی بودن؟ حد زدن، اعتراض کردن، انکار کردن به این اجتهادات شخصی و اظهار نظرهای شخصی که رائج شده بود در بعد از رحلت پیغمبر. و یکفی لابطال الاجماع انکار شخص واحد له شأن فی الفتیا. همی که یک نفر که شأن فتوا دادن داشته باشه انکار کنه کار بقیه رو، این اجماع رو خراب میکنه. لا یتحقق معه اتفاق الجمیع، چون اتفاق الجمیع متحقق، فکیف اذا کان المنکرون اکثر من واحد، چه برسه به این که انکار کنندگان این اجتهادات شخصی بیش از یک نفر باشه. وقد ثبت تخطئه القول بالرأی عن ابن عباس و ابن مسعود و اضرابه. ثابت شده رد کردن قول برأی، اجتهاد برأی رو ثابت شده که رد کردن. کیا رد کردن؟ آجاقا ابن عباس، ابن مسعود و امثالشون، اضراب یعنی امثالشون. بل روی ذلك حتی عن عمر ابن خطاب، حتی عمر ابن خطاب هم آقا اینقدر اوضاع خراب شد و افتضاح شد که حتی خود دزده هم گفت دزدو بگیری، جوری شد اوضاع، چون خیلی افتضاح شد. یعنی مثلا اصلا لعبی شد به این دین حنیف که همینجور شما برید ببینید فتاوا الان بعد به قول معروف خب اومدن در 4 تا مکتب و مذهب منحصر کردن، ولی همین 4 تا مذهب رو برید ببینید اصلا یک فتواهای عجیب و غریب مشمئز کننده، اصلا خیلی افتضاح از هر جهت ها، خیلی فتواهای عجیب و غریبی که واقعا خیلی عجیب. خب چی نقل شده از عمر؟ ایاکم و اصحاب را، عمر گفته این حرف تعجب دارم، ایاکم و اصحاب را، بر حذر باشید از کسانی که اجتهاد به رأی میکنن و اظهار نظر شخصی میکنن. فانهم اعداء السنن، اینا دشمنان سنتن. سنتی کی؟ ان شاء الله. اعیتهم الاحادیث ان یحفظوها، ها احادیث اینا به قول معروف به سمتشون اومد که حفظش کنن. این اعیتهم البته یعنی معانی خیلی مختلفی ذکر شده تو لغت براش و مفصله، الان دیگه من اینطور مجمل میگم چون الان بحث لغتیه این که این اعیت وقتی اضافه میشه به احادیث به چه معناست. معناش خب اصالتا ای اگر بیاد، یعنی بگیم از به قول معروف ایه اومده یا ایوه، هر دو معنای گرفتاری و مشکل و اینها دارن به این معنا. احادیث اینا حفظ نکردن، احادیث به قول معروف برای این که حفظشون بکنن، اینا وظیفه‌شون حفظ احادیث بوده، فقالو ولی چیکار کردن؟ اینا به رأی شخصی خودشون عمل کردن، فولو و اولو، هم گمراه شدن و هم گمراه کردن. البته و این کنتو اظنو ان هذه الروایه موضوعتون علی، آقای مظفر میگه من به نظرم میاد که این روایت جعلیه، یعنی نسبت جعلی دادن، نسبت دروغ دادن به عمر و روزشون هم باطل شده. آها، نسبت دروغ دادن که عمر چنین روایتی، شأنش اجل عمر که چنین روایتی رو بیان بکنه. چرا؟ لثبوت انه فی مقدمه اصحاب اهل الرأی، آقا علمدار و به قول معروف رئیس اهل رأی، یعنی عمر شاید کسی که اصلا مروج اجتهاد به رأی و اظهار نظر شخصی عمره، که بی اعتنا به پیغمبر، یعنی واقعا اینا روایتاش زیاد خود سنی ها نقل کردن اینگونه عمل میکرد، حتی جعل آیه معروف دیگه، ایشون یه آیه ای رو میخواست نسبت بده به قرآن، از شیخ و شیخا اوازنی یا فلان فضربوه و مانم چی، یه آیه اینجوری که اگر پیر مرد و پیر زن مثلا کار خلاف شرعی انجام دادن اینجوری عمل مثلا اینا رو بکشید یا نمیم چکار کنید یا فلان، که اصلا چنین آیه ای در قرآن نیست و این خواسته مثلا این آیه رو هست در خود روایاته، چون شیعه که تو این زمینه روایت خو نداره، تو شیعه خو مظلوم بوده اون زمان، اینا همه روایت خود اهل سنتی که نسبت به عمر نقل کردن. لذا این حضرات دنبال اینن که یعنی الان سنی ها، من نواری رسید دستم از این اهل سنت، این وهابی ها، اینا دنبال اینن که عمر ابوبکر رو به عنوان معصوم و صاحب علم لدنی جا بدن. میدونید خود جدیدن مثل ما شیعه اینا داره عمل میده، ولی عمر رو دیگه نمیتونن از بس به قول معروف کارهای خلافش و بدعتها خیلی زیاد بوده در تاریخ، اینا نمیتونن عمر رو یک شخصیت معصوم، ولی اینا دارن سعی میکنن ابوبکر رو یه مقداری، چون بالاخره کمتر نقل شده، به اینکه ابوبکر شیخی بوده و بزرگی بوده و بالاخره صاحب فضیلت و حتی بله یه نواری از این یکی این آقایون رسید به دست ما گوش دادین، این چطوری بحث میکرد؟ اینجوری بحث میکرد که این، چون اینا معتقدن که در غار ابوبکر با پیغمبر بود دیگه، ثانی اثنین اسم، بعد اسم ابوبکر رو گذاشته ثانی اثنین، اسم ابوبکر رو گذاشته چی؟ عنوان سخنرانیش ثانی اثنینه، بعد این خواسته بگه که ابوبکر ثانی اثنین فقط در غار نبوده بلکه در همه شؤون ثانی اثنین پیغمبر بوده، در علم بعد از پیغمبر عالمترین کی بوده؟ این بوده، حتی از انبیا هم ابوبکر بالاتر از نوارش. ثانی اثنین در شجاعت، ثانی اثنین در نمیدونم دیگه سخاوت، ثانی اثنین در کرم، ثانی اثنین در نمچی، ثانی اثنین در عبادت، ثانی اثنین همینجور میگفت و هی حدیث میگفت و نقل میکرد و که فلانی نقل کرده، فلانی نقل کرده، فلان نقل کرده، و که ثانی اثنین پیغمبر که رحمت للعالمین دومش ابوبکره. نسبت ابوبکر اینا، ولی عمر نمیتونن این حرفا بزنن چون دیگه واقعا مسخره میشه. الان آقای مظفر همین نکته قشنگی میگه، بابا این که مقدمه اصحاب اهل رأیه، چطور این چنین حدیثی بگه؟ و معلومه حدیث جعلیه. ما ان اسلوب بیان الروایه بعید عن نسبت الی، روایت هم به لحاظ حاجقا فنی و ادبی بعیده که عمر چنین روایتی بتونه بیان بکنه، چون عمر ضعیف بوده لحاظ کلام و الی عصرهی، در عصرش هم بعد چنین روایتی بعیده که از بالاخره اسلوب روایت هم چون کلماتی که از عمر نقل کردن اگر بررسی بکنید خیلی سادند و به این شکل که اعیتهم الاحادیث ای یحفظوها، و این شکل تعبیر خیلی ادبی این اعیتهم الاحادیث و در اشعار مثلا بعید عمر بتونه چنین تعبیر رو به ذهنش برسه. و علا کل حال فلا شیء ابلغ فی الانکار من المجاهره بالقلا. آقا جون نهایتا در مجاهره و صریح گویی در مخالفت انکار به قول ما نمیتونیم انکار بکنیم مجاهره به خلاف رو. والفتوا بالضد و هذا قد كان، و این که فتوای به ضد دادن، و هذا قد كان من جماعه كما قلنا بل زاد بعضهم، این به قول معروف از یه عده‌ای یقینا انکار کردن عمل عمر رو کما قلنا، بلکه بعضیا اضافه هم کردن، یعنی نه فقط انکار کردن عمل عمر رو، صرف انکار نبوده، تهدید کردن عمر رو، که ابن عباس و ابن مسعود انتها الى ذکر المباهله، که حتی ابن عباس و ابن مسعود اینقدر دیدن اینا دارن اجتهاد به رأی انجام، نه فقط انکار کردن بلکه رفتن دعوت به مباهله و تخویف من الله و ترسوندنشون که بترسید از خدا، چرا دارید با دین پیغمبر بازی میکنید با این اجتهاد رأیاتون و اظهار نظرهای شخصیتون. هست که ابن عباس و ابن مسعود حسابی در افتادن و هل شیء ابلغ فی الانکار من هذا، دیگه بلیغتر و واضحتر از این انکار هست؟ فعین الاجماع، کجاست این اجماعی که این حضرات بیان میکنن؟ و نحن یکفینا انکار، ما شیعه انکار علی ابن ابی طالب علیه السلام برامون کافیه، امامی داریم انکارش برای ما کافیه، که چی فرموده؟ و هو المعصوم الذي يدور معه الحق كيف ما دار. بله نقطه، بله نقطه مدار حق حضرت علی علیه السلام، کما فی الحدیث النبوی المعروف، که این تعبیر حدیثه که علی مع الحق، نه بعد ادامه ای هم داره که حیث ما دار، این هم هست در حق. و انکاره معلوم من طریقته، هم روش امیر المؤمنین انکار میکرد این اجتهاد نظر شخصی رو، اجتهاد رأی، و قد رو عن قول روایت کردن از امیر المؤمن علیه السلام، لو کان الدین بر رأی لکان المس على باطن الخف اولا من ظاهره. ها میفرماید که، میفرماید که اگر دین رو ما مبتنی بر رأی، رأی اینجا یعنی همون اظهار نظرهای شخصی، اگر دین رو مبتنی بر اظهار نظرهای شخصی بکنیم، فتوایی صادر میشه که آقا جون مسح بر باطن پا اولای از مسح بر ظاهر پا. و هو یرید بذلك ابطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له. این خف خب به چیز میگن، الان اینجا کفش منظوره، ناخن میگن، پا هم میگن، اینجا کفش، درست یا نه؟ کفش میگن و به قول معروف این خود خب مسح بر کفش، خب به قول اینجا منظور کفشه، مسح بر کفش خب باطله دیگه، درست یا نه؟ القول به جواز المسح علی الخف الذی لا مدرک له الا القیاس او الاستثناء، که تنها مدرکش چیه؟ یعنی جواز مسح بر کفش تنها مدرکش چی میتونه باشه؟ قیاس و استحسانه، درست یا نه؟ می فرماید که الان اینجوری استفاده کرده، اینجا یه چیزی هم گفته پایین که نسی هم دارن، لو کان دین بر رأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلا. بله الان ببینیم که اینجا منظور چیه. من مراجعه کردم به روایات باب مسح، خب معانی مختلفی داره، اینجا اون عبارت بعدی خدای مظفر که کفشه، یعنی اگر یک کسی بخواد افضال جواز مسح بر کفش، چون خب جواز مسح بر کفش رو قائلن هم سنیاز و قائلا دارن، مثلا اگر نمیدونم یه چیزی دارن، نه استرار خو هیچ حاج آقا، استرار خو استثناء، الان حالت عادی، اونا حالت عادی رو دارن، نهایتا خب ما اگر جواز مدح بر کفش رو بخوایم ثابت کنیم، تنها راهمون قیاس و استحسانه، درست یا نه؟ قیاس و استحسانه. مثلا به این شکلی تشبیهی درست کنیم که بگیم که آقا بالاخره خود مدح بر ما پوست پا ملاکه، خود چه فرقی میکنه؟ پوست پا کفش همون ملاک رو داره، همون موضوع یکیه، یعنی همون علته. مهم اینه که یه مدحی صورت بگیره، درست یا نه؟ یه مدحی صورت بگیره و یه استحسان و قیاسی من. یا استحسانه بالاخره، الان اینا مهم نیست، بالاخره یکی اینا تطبیق داده میشه اینا در نظر. خیلی خوب، الان این رو باشه که من دوباره ببینم این چی این اینجا رو به چه معنا بگیری، معانیش چون مختلفه کدوم معنا سازگار با عبارت برای جلسه. الدلیل من العقل. پس آقا جون ما تا اینجا ثابت کردیم که چی؟ ما تا اینجا ثابت کردیم که اجماع پا نمیگیره، عقل هم پا نمیگیره. دلیل عقلی هم ذکر کردن، بخونیمش. دلیل عقلیشون هم خیلی آبکیه به این که آقا جون دلیل عقلیشون اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، میگن که مسائلی که موضوعاتی که نیازمند حکم شرعیان متناهی نیستن، خیلی زیادن. خب خود روایات چی هن؟ متناهی هن. خب حالا ما میتونیم متناهی رو تطبیق بدیم بر لا متناهی؟ ها؟ نمیتونیم. پس برای بقیهش باید به چی عمل کنیم؟ روایات متناهی هن، مثلا هزار تا روایت داریم، مسائل ما مثلا یه میلیون تا، یک میلیون مسئله. خب این هزار تا، هزار تا رو پوشش میده، بقیه چی؟ باید قیاس. این دلیل عقلیشون بر قیاس و عقل دیگه، به این که متناهی یه قاعده عقلیه که متناهی نامتناهی رو در بر نمیگیره. خب نامتناهی ما موضوعاتمونن، خب ما بالاخره حکم شرعی موضوعاتمون رو باید مشخص کنیم یا نه؟ گیر میکنیم دیگه. بالاخره الان آقا جون میتونیم بگیم آقا ببخشید دین ما فقط هزار تا مسئله رو توضیح داده. این ذکر کردن این دلیل عقلی رو، گفتن آقا جون هزار تا یعنی پس بگیم مثلا باقی موضوعات رو رها کنید، اسلام برای اینها حکمی بیان نکرده، ما نمیتونیم اینو بگیم. فما از چی استفاده میکنیم؟ از قیاس. لم يذكر اكثر الباحثين عن القياس، اکثر باحثین از قیاس، یعنی کسانی که بحث کردن از قیاس، دلیل عقلی بر حجیت قیاس ذکر نکردن، غیر ان جمله منهم ذکر له وجوها، بلکه بعضی از معتقدین به قیاس وجوهی، وجوه عقلی ذکر کردن برای قیاس. احسنها فیما احسن ما سنذکره، وجوهی ذکر کردن که بهترینشون به نظر من اونی که ذکر میکنیم، مع انه من اوهن الاستدلالات، البته این خود همین استدلال بهترینشون ها، یعنی اینا مثلا چند تا استدلال عقلی گفتن، ما بهترینش رو پیدا کردیم که خود این بهترینشون سوسترین استدلالاته. الدلیل انا نعلم قطعا بان الحوادث لا نهایت لها، ما قطعا میدونیم که حوادث نهایت بی نهایت هن دیگه. حوادث یعنی موضوعاتی که اتفاق میفته که همه اینا باید حکم شرعیشو بلد باشه. و نعلم قطعا انه لم يرد النص في جميع الحوادث، قطعا علم داریم که روایات در تمام، در جمیع این موضوعات و حوادث هم وارد نشد. چرا؟ لتناهی النصوص، چون روایات ما متناهی هست. و یستحیل از یستوعب المتناهی ما لا یتناها، محاله که دربر بگیرد، یستوعب یعنی دربر بگیرد، متناهی نامتناهی رو. درست یا نه؟ واضحه. چرا دیگه؟ این بدیهیه. اذن بنابراین فیعلم انه لابد من مرجع لاستنباط الاحکام، پس ما باید یک مرجعی پیدا کنیم برای استنباط احکام برای حوادث جدید. لتلاف النواقص من الحوادث، برای اینکه تلافی و جبران کنیم اون نواقص از حوادث رو. ولیس هو الا القیاس، اون مرجع هم چیه؟ قیاسه. والجواب صحیح ان الحوادث الجزئیه غیر متناهیه. آقای مظفر میگه بله ما هم قبول داریم حوادث، حوادث جزئی متناهی نیستن. ولیکن لا یجب فی کل حادثه جزئی ایر نص من الشارع به خصوصا، ولی واجب نیست که در هر حادثه جزئی حقیقی ما یک روایتی از شارع به خصوص در خصوص اون مسئله داشته باشیم. بل یکفی ان تدخل فی احد العمومات، بلکه این کافیه که این جزئی داخل یکی از عمومات بشه. آفرین، تطبیق عام برخواسته. بله، شما غافل شدید بابا، دین قانونه. ببین اینا نفهمیدن قانون رو، خطابات قانونیت. قانون مگه الان شما در خود قوانین بشری که وضع میکنن هر روز مجلس شورای اسلامی نشسته که مثلا حاج فلان و حاجی فلان و حاج فلان و هی حوادث و مسائلشون رو هی نامه بنویسن برای مجلس مثلا شورای اسلامی که هی بگن حکمش چیه؟ این که نیست بابا، یه قانون وضع میکنن، تطبیق قانون بر مصادیق به عهده مردمه. والامور العامه محدود متناهیه، امور کلی هم اشکالم نداره که امور جزئی نامتناهی باشن، امور کلی متناهی باشن. لا یمتنع ضبطها، ضبط و حفظشون و به قول معروف نگهداری و ضبط اینها هم هیچ ممتنع نیست. ولا یمتنع استیعاب النصوص لها، استیعاب و در بر گرفتن روایات برای این به قول معروف امور عامه. این لها به چی میخوره؟ به امور عامه. این امور عامه، پس آقا جون اگر شما بله ما یه کلی داری یه مصداق، مصادیق رو بخواید، مصادیق نامتناهی هن، ولی کلیات متناهی هن، روایات هم برای این کلیات کافی هن. علا ان فیه مناقشات اخرى لا حاجه، البته یک مناقشات و اشکالات دیگه هم داره که ما الان دیگه ذکرش نمی کنیم. 4 منصوص العله و قیاس الاولویه، اینم بخونیم. ایشو میفرماید علامه حلی گفته که قیاس باطله، ولی یه قیاسی که منصوص العله استثناء شده. بعضی گفتن نه قیاس مطلقاً باطله، آقایون چی گفتن؟ آقای مظفر میگه نه، من میام یه وجه جمعی درست میکنم، بچه جمعم اینه که اصلا منصوص العله قیاس نیست. منصوص العله خب میدونی چیه؟ حکم شرعی که روایت علتش رو نفی تصریح کرده باشه. چی؟ جمعه؟ یعنی چی جمعه؟ جمع یعنی این که آشتی داده بین دو قول، یعنی گفته بابا جون هر دو قول حرف درستی زدن. جمع به این معنا، یعنی این که یه راه حلی که مسئله رو درست کنه. مستنبط العله، او یعنی ما استنباط کنیم یه علتی رو. چرا قیاس میشه مستنبط العله رو؟ اینجور نیست که همه قبول کنن. خب بذارید این درجه مستنبط العله رو قبول نمی کنن. مثلا فرض کنید آقایون مستنبط العله رو مثال می زنن به بحث زکات، که آقا امیرالمؤمنین مثلا از عصر زکات گرفت، پس نتیجه می گیری وقتی که از عصر زکات بگیره، پس زکات منحصر در اون انعام اربع ثلاثه، درسته؟ انعام ثلاثه نیست. بعضی هم نوشتن یه مقالاتی که آقا بیایید از ماشین ها مثلا اونی که فرض کنید بنگاه داره زکات بگیرید، مثلا طرف 50 تا ماشین داره مثلا، اینا نمیشه اینجوری. ولی منظورم این که بعضی ها، یعنی این میشه مستنبط العله، که فکر کنیم زکات موضوعش چیه؟ مثلا امواله، مثلا یعنی الان لذا از مثلا طرف فرض کنید یه کارخونه موتورسازی داره مثلا، زکات بگیریم، مثلا 1/10 موتورا رو بیاریم بدیم طلبا، همه هم خوشحال میشن. نفری یه موتور، های آذرنیا، آقا امروز چند شنبه است؟ های آقایی و های حائری و های دلشاد و